از باب استعاره است دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سلیل شهدا، نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
قشر قضیه و سطح پایین مطلبه و مسائل بالاتر و مهمتر چیزهای دیگر هم. یکی درس بزرگی از توحید و وجود خداوند به دست میاد که در اثنای عرائضمون عرض خواهیم کرد، و یکی دیگر مسئله اثبات نبوت، چون فاصله بین حادثه پیل و آغاز نبوت پیغمبر 40 سال بود. سال بعثت سال 40 عامل فیل بود و خیلی از مردم بودن که هنوز زنده بودن و حادثه فیل را دیده بودن و می دانستن. این سوره را هم که پیغمبر خدا آورد دقیقا مطابق وقایعی بود که اهل جاهلیت اون را دیده بودن و در حافظه داشتن و در خاطر داشتن هنوز. لذا خداوند در این سوره به پیغمبر خطاب می فرماید علم تر ندیدی، یعنی تو که بودی و دیدی. خطاب به پیغمبر، مقصود و مراد مردم اون زمان هم. و چون پیغمبر اون سال متولد شده بود، بعد در آغاز بعثت مسئله اصحاب الفیل را بیان کرد دقیقا مطابق اون چه که واقع شده بود، و خود پیغمبر در اندازه ای نبوده که مرد کامل بالغی باشد ببیند، سالش ولادتش بوده، معذالک به این دقت و تطبیق میگوید این دلیل صدق کلام پیغمبر است، این دلیل راستی ادعای پیغمبر در امر نبوت است که چیزی را که ندیده به چشم و حافظ نسپرده اکنون دقیقا میگوید. این مهمترین دلیلی بود بر نبوت پیغمبر خود. و اما دلیل بر توحید رو هم عرض خواهم کرد. اصل قضیه از این قرار بود که مردم خب از تاریخ جاهلیت به خانه کعبه علاقمند بودن، از راه های دور و نزدیک به زیارت خانه کعبه می آمدن. این بر کفار و مشرکین گران تمام می شد. ساختمانی در یمن ساختن به نام قلیس یا قلیس بفرمایید و تبلیغ میکردند و مردم را دعوت میکردند برای رفتن به زیارت قلیس که اون را به جای کعبه علم کنند و بزرگ کنند و چه بکنند و چه بکنند، به خانه کعبه را از زائرین و از تردد کنندگان باز بدارم. در بعضی از تواریخ اینطور نقل شده که شخصی از عرب حجاز به یمن می رود و شب که می خوان در قلیس رو ببندن به خادم آن میگه من حاجتی داشتم نذر کردم، اگر حاجتم برآورده بشه یک شب بیام در این قلیس تا صبح بنشینم و عبادت کنم، نذرم برآورده شده، حالا آمدم، اینک تو هم میخوای در رو ببندی بری، پس من چه کار کنم؟ گفت بیا داخل قلیس اونجا مستقر شو، تو که تا صبح میخوای بمونی من در را میبندم و میرم، صبح که آمدم در را باز بکنم تو هم دیگه نظرت کامل شده بیا بیرون. این توافق شد بینشون، شخص حجازی داخل قلیس شد، دربان هم در را به روی او بست و پیه کار خود را، صبح که آمد در را باز کرد دید این شخص حجازی تمام دیوارهای داخلی قلیس را آلوده کرده، ملبس کرده، نجس کرده. معلوم شد که نه نذری بوده به بیتوته ای بوده، روی حساب لج و لجداری واقلیس آمده و این کار رو انجام داده. در رو که باز کرد او هم فرار کرد و رفت. این جریان که پخش شد باعث دشمنی پادشاه یمن شد با کعبه. گفت که کار به اینجا رسیده، ما بایستی اصل کعبه را ویران کنیم. فیلهای جنگی قوی هیکلی را آماده کرد، با نفرات جنگی حمله نظامی و حرکت کردن به سوی مکه برای خراب کردن کعبه. به قول امروزی ها گزینه
نظامی رو گذاشته بودن روی میزشون و بعد این عمل کردن لشکر و فیلهای بزرگ جنگی و یک فیل خیلی قوی هیکلی که اونا در جلوی باقی فیلها گذاشتن. در روایات که به زبان عربی نوشته شده هم و قسمتی از اونها منقول است از زبان قدیم به زبان کوفی و غیر کوفی، نام این فیل را که جلوی لشکر گذاشته بودن محمود نوشتند که احتمال می رود این نام تحریف شده باشد. الان اون کلمه محمود را ماموت می گوید. اگر دیده باشید خیلی از این کابینه های بزرگ که تو جاده ها می روند مارکشون و آرمشون ماموت است و عکس این فیل بزرگی هم زیر کلمه مامون گذاشتن. کارگرهای تو جاده ها رو نگاه کنید میبینید از درد ماشین های بزرگ باری که این کلمه مامون به معنای بزرگ است، نه اون کلمه محمود است به معنای ستاره شده. حالا اینا یه بحث های فنی به علمیه که پیش میاد. اینها را آوردن در وادی محصر که الان بین منا و بین مکه است. حاجی ها که مشرف می شود به عمل شریف حج شب دوم رو در مشعر الحرام می مونند، سنگریزه جمع می کنند تا صبح و طلوع آفتاب باید در مشهد بمانند، بعد به طرف مکه از گذرگاه منا عبور کنند. محلی را که بین مشهد و بین منا هست وادی محصر میگن. فاقدهاش هم الان مانند بقیه فاقدهایی که هر سال سال میزده و مشخص هم و به همین علت نام اون وادی اون دره که حالی ها از اون رو می کنن وادی محصر گذاشته شده، چون فیلها و فیلبانها را به حسرت انداخت، ناامیدشون کرد، اون را وادی محصر می کنن که فردای صبح دستور حمله را صادر کنن به طرف حقور منا و وصول به مکه و خراب کردن خانه‌ای گرده. صبح فردا وقتی که فرمانده نظامی اون لشکر دستور حمله را به فیلها داد و به فیلبانان، فیلها به سمت مکه حرکت نمی‌کردند. حتی اونها را می‌زدن حرکت نمی‌کردند. اونها را بر میگردوندن پشت به کعبه با سرعت را میفتادن به سمت منا، به سمت یمن. اما دوباره برشون میگردوندن به طرف مکه، میزدندشون قدم از قدم بردن میداشتن. حیوان حیواناتی در کفر و شعورشان از کسانی که خود را انسان می نامند باید بیشتر. در این گیرودا غیر عوامی پیدا شد. الم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. ندیدی که چه کرد خدا با اصحاب الفیل؟ ندیدی که چگونه نقشه آنون را به گمراهی کشاند و به نابودی سوق داد؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل. چگونه خداوند بر سر آنها طیر ابابیل را فرستاد؟ پرندگانی که تقریبا به اندازه یک گنجشک تغییرم به فجارت منسجی. اینجاست که درس توحید از این سوره تعمیده می شود. تاریخ یک زبان است، یک دل است در این مسئله که این تعداد عوامیلی که آمدن عددشون دقیقا یک سوم عدد اصحاب فیل و هر کدام سه تا سنگ ریزه با خود داشتن، یکی در منقار دو تا در جنگارهاشون. یعنی این عدد یک سوم نه کمتر بود و نه بیشتر، و این عدد سه که در هر منقار و جنگار تیر عوامیلی سه دونه سنگ ریزه بود هم تخلف نداشت. اینها همینطور در این اسنا آمدن و سنگریزه های خود را، موشک های الهی خود را رها کردن. این سنگریزه ها هم هر یکیشون روی سر یکی از اصحاب فیل می افتاد و از پایین بدنش بیرون می شد و تماما از بین رفتند و نابود شدند و جنازه هاشون پخش شد روی زمین. خداوند می‌فرماید فأرسل علیهم طیرا ابابیل. خداوند طیر ابابیل را بر سر اصحاب فیل فرستاد. ترمیهم به حجارت من سجیل. این سنگریزه هایی که در منقار و چنگارهای این پرندگان الهی بود سجیل تعبیر ازش آورده شده. لغت شناسان این رو گفتند که سجیل معرب کلمه سنگگل، سنگگل که دو تا کلمه فارسیه با هم ترکیب شدند و کلمه سجیل در لغت عرب از اونها پیدا شده. یعنی اینها یه دانه هایی بودن به اندازه دانه تصویر، اینطوری که نوشتن از عدسی بزرگتر از یه لوبیا کوچکتر و گل سفت شده بودن. سنگ گل یعنی اینها سنگی بودن که اصلشون گل بود که نقش می کنند اگر این ها مثلا با دست می مارندند و له می کردند پود می شدن، خاک می شدن. از اینجا عدم بشون می گن سجید سنگ گل، یعنی سنگ می زن اما مایه اصلشون گل، از خود صخره نیستن. و این هم در حالات و در قضایا موثره به این معنا که اگر اینها سنگریزه واقعی بودن خب می شود گفت البته سنگریزه تندوتیزی را بر سر کسی زدن او را مصدوم می کنن. اما سنگریزه ای که گله که واقعا نرم و شلوسسته اون را بر سر کسی بزنن کاری نباید. چطور شد که همه این سنگریزه ها هر کدومش یه نفر رو کشت و یکی از اونها باقی نمید؟ اینجاست که علمای اسلام و علمای الهی بحث کردن که چطور آقایانی که خدا را منکرن و قائل به طبیعت هم این مسئله را حل میکنن که تعدادی خیر عوامل بیاد در اون وقت ضروری، نه زودتر و نه دیرتر و هر کدام هم بلا استثناء یکی سه تا سنگریزه در چنگال و منقارهاشون باشه. نه کمتر نه بیشتر. و چطوری اینها را زنن مثل این افراد که مثل همین بهشون یکی رویده شد، نه کمتر نه بیشتر، و همه اونها افتادن مردن، یکیشون مجروح نشد نیمه کاره بمونه، همشون از بین رفتن. این جز این که خدایی هست، جز این که عالم پروردگاری دارد، جز این که این جهان مدیر و مدبری دارد، به چه چیزی میتونید این رو تفسیر کنید؟ چگونه طبیعت به این شکل دقیق و ریز و حساب شده و برنامه ریزی شده عمل کنید؟ نقلی هم هست که یکی از اصحاب فیل که این قضایا رو دید فرار کرد به طرف یمن، یکی از برنده ها که یک سرگیزه به من خارشان رو بود او را تعقیب کرد، و وقتی رسید به یمن و رفت پیش حاکم یمن به قضیه را به او گفت، در این حالی که داشتنه این را می گفت اون چیز پیدا شد، اون پیدا اوائل واقعی مانده که تعقیب این شخص کرد. یک دفعه این شخص متوجه شد، گفتش ایور الملک نگاه کن عیناً اینطوری شکل یکیشونه، تا اینه گفت اومد بالا سر این شخص سرگیزه رو زد بر سر این شخص، این آخری در قصر پادشاه افتاد و از بین رفت، برای اینکه پادشاه هم بفهمد و ببیند آثار صلح خداوند متعال را بنگرد. تقریهم به حجارت من سجین، اون تیر اوائی این اصحاب فیل را با سنگریزه هایی از سجین شلیک کردن و کویدن، فجعل همون که اصلا مرکولی این ها شدن مانند برگ های درشتی که سوران سوران میشن. حشره ای از نام شتر برگ های درشت را میخورد، برگ درشت را که نگاه کنی میبینی سوراخ سوراخ هست. قرآن میفرماید اینا اینطوری ترک شدن روی زمین مانند برگ درخت از بین رفته و فاسد شده، یکی از اونها باقی نمونده. اعجاز دیگری از اعجازات قرآن همون بود که اشاره کردیم، قرآن خطاب پیغمبر میکنن، خطاب پیغمبر خطاب مردم دوران جاهلیه، شمایی که اسلام را نمیپذیرید، شمایی که دین محمدی را این کار میکنید ندیدید، حادثه فیل را ندیدید، حدود 40 سال فاصله بود از وقوع حادثه فیل تا قیام پیغمبر به نبوت و دعوت به مردم به طرف اسلام. دیدید که خداوند متعال چگونه مخالفین را هلاک کرد، چگونه دشمنان را نابود کرد، چقدر حساب شده، چقدر با دقت از کار هر ریاضیدانی دقیقتر و منظم کرد. شما این را به چشم دیدید چون فاصله ای نبود در نظر زمان، خیلی هاشون مانده بودن، جوان بودن که قضیه اصحاب فیل را دیده بودن، دیگه ایمان که بودن. پیغمبر هم دارن با دقت تمام که شما اون را دیده بودید براتون نقل میکنه، به این دلیل نبوت است، هم دلیل توحید است، برای اینکه خداوند مدیر و مدبر عالم است، و هم دلیل صدق نبوت پیغمبره که مسئله را با ریز دقیق و جزئیات کامل برای مردم مکه نقل میکنن و این سوره را میخوانند، خود اونها میفهمیدن که این سوره درست مطابق با واقعه تاریخی است و این خودش بزرگترین دلیل است بر حقانیت اسلام و حقانیت قرآن که سوره ای را به این عظمت، به این اختصار، به این فصاحت و برابر بیان میکنند و پیغمبر دارد اون را برای مردم دیگه. اینقدر این جریان مهم و ارزشمند بود که مبدع تاریخ شد، وقتی کسی میمرد، کسی متولد میشد، ازدواج میکرد، هجرت میکرد، گفته چرا خونه رو گفته سال دهم آمولفی، مثلا سال 40 آمولفی، این کمتر و مبدع تاریخی شده برای مردم مزار. دشمن را نمی شود به عبرت گرفتن دعوت کرد. دشمن دشمن و ما این را بخواهیم بدیم در زمان ما در عصر انقلاب اسلامی در حادثه تبر اون کودتایی که امریکا خواست برای ایران به نام آزاد کردن جاسوسان سفارت خودش انجام بده به در صحرای تبر اون شبها، اون بارها، اون خاکها برخواست و هواپیماها را به هم زد و نابودشون کرد و جنازه هاشون از بین رفت عیناً مصداقی از مصادیق حادثه فیل است که امام راحل رضوان الله تعالی علیه هم به این مسئله اشاره کردن. حالا امروز هم فرض کنیم توافق هسته‌ای بین امریکا و بین ایران حاصل نشه و فرض هم که امریکا دوباره هم از گزینه نظامی بزنن، یک بار واقعی فیل را دیده در صحرای تبس، اگر هم دوباره اون را فراموش کرده باشن خداوند که فراموش نکرده، همون خداوندی که اون بس بود حالا هم هست و دوباره اصحاب فیل اصل ما رو انشاءالله سرانجام به نابودی و فنا و هلاکت خواهد. این هم جریان مختصر قاعده اصحاب فیل است و واقعه اصحاب فیل که در مثل فردا روز 11 محرم در اون سال واقع شده. حالا سریع بزنیم به کوفه و به اهل بیت اسیر ابو عبدالله و جمله مسیحی بخوانیم و شما را دعا کنیم. اهل بیت یک هفته در کوفه در اسارت ابن زیاد بودن از صبح 12 محرم تا 19 اینها رو روزانه می آوردن در مجلس ابن زیاد و ابن زیاد هم مست و شاد از این پیروزی و این موفقیتی که برای خودش پیدا کرده بود تاریخ نوشته است سرمبارک ابا عبدالله را که روی پای خود می گذاشت یک قطرخون از سرمبارک چکید به روی ران ابن زیاد، لباس او را و ران او را سوراخ کرد و بعد به زمین فرو رفت. که تاریخ نویسان آوردند ابن زیاد این جالب قطره خون امام حسین در پایش زخم شد و تا آخر عمر هرچه معالجه میکرد و هرچه سعی میکرد که این زخم خوب بشه خوب نمیشد، تا وقتی که از بین رفت. حتی وقتی که مختار قیام کرد برای ابن زیاد و لشکر ابن زیاد را تارمار کرد و برنها غلبه پیدا کرد، ابن زیاد را بعضی ها که نمی شناختن از همون اثر قطره خونی که روی رانش شکیده بود و تا زمین را سوراخ کرده بود شناختن، چون همه این رو می دونستن. این یک گوشه از انتقام خداوندی بود از ابن زیاد در دنیا. رو کرد امام سجاد در مجلسش گفت این جوان کیه؟ گفتن این علی ابن حسین فرزند حسین ابن علیه. گفت نه، علی ابن حسین را در کربلا خدا کشت. امام سجاد فرمودش ابن زیاد لا کان اخو منی اکبر منی قتل او اصحابک، اون برادر من بود که اون هم به نام علی و از من بزرگتر بود، خدا او را نکشت، اصحاب تو او را کشتن. ابن زیاد آیه ای را خوند که شما اعمال خودتون باعث شده. امام سجاد آیه دیگری در رد او گفت الله یتوفى الانفس حین موتها و التي لم تمت فی منامها الی آخر آیه. ابن زیاد سر در تعجب و دهشت شد، دستور داشت صادر میکرد که امام سجاد را بکشند و او را اعدام علنی فی المجلس بنمایند، که رئیس شهربانی برخواست، رئیس شهربانی کوفه، داروغه کوفه امر بن حریث، گفت ایوه الامیر چه کار میخوایی بکنیم؟
زینب هم برخواست و خود را حمایل کرد گردن امام سجاد و فرمودش ای ابن زیاد نمی گذارم تو را که برادرزادم را بکشی مگر مرا هم با او بکشی. ابن زیاد گفت عجبن للرحم، چه رحمیتی بین این زن و مرد هست که این زن اینچنین خود را فدای مرد می کند. از قبل امام سجاد منصرف شد اما کاری کرد که به مراتب از قتل برای امام سجاد برتر بود و اون این بود که با شوب دستی و لب و دندان و با عبدالله می کند.
زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند اما حقایق